أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این هست که بعد از این که گفتیم احرام برای حج تمتع از داخل مکه است، آیا افضل احرام از مسجد الحرام هست یا نه؟ شکی نیست، احرام از مسجد الحرام متعین نیست. ولم یقل بذا به تعین الاحرام من المسجد الحرام احدون، چون روایت صحیحم داشت ان شئت من رحلک و ان شئت من المسجد و ان شئت من الطریق. ولیکن افضل احرام از مسجد الحرام هست. در مسجد الحرام هم گفتن انسان یا خلف المقام محرم بشه یا خلف یا داخل حجر. روایت در صحیحه معاویه ابن عمار اینه: ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم او في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبه ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين احرمت من الشجره فاحرم بالحج وعليك السكينه والوقار فاذا انتهيت الى الرفضاء او الرقطاء، اختلاف نسخه هست، دون الردم فلب. خب حالا نسبت به احرام خلف المقام ببینیم افضله یا احرام فی الهجر. خب بعید نیست بگیم احرام خلف المقام افضله، چون در معتبر عمر ابن یزید خصوص خلف المقام رو مطرح فرمود، ثم صل ركعتين خلف المقام. این هم حمله بر افضل بودن میشه دیگه. عند دوران این که این امر رو هم کنیم بر افضل بودن یا عدل تخییری یک مستحب، کدوم یک اولاست؟ مثلا این که امام فرمود احرم خلف المقام، میتونیم بگیم اون روایتی که میگفت احرم خلف المقام او فی الحجر قرینه است که ما حمله بر این بکنیم که اینها عدل یکدیگرند، در این عمل به مستحب عدل یکدیگرند، بلا تفاضل بینهما. ممکن هم هست بگیم نه، از ظهور امر به احرام خلف المقام در تعیینیت میفهمیم این امر تعیینی استحبابی داره، پس میشه افضل الافراد. خب مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده این که ظهور این امر احرم خلف المقام رو در تعیینیت حفظ کنیم، حمله بر تأخیر نکنیم. این امر استحبابی است، قبول، اما این امر استحبابی تأخیری است یا امر استحبابی تعیینی است؟ مقتضای اصالت و تعیین چیه؟ نگه امر استحبابی تعیینی است. اطلاق در احرم خلف المقام نفی می کند عدل را برای این مستحب، منتها این معنیش این است که عدلی که مساوی این مستحب باشد که امر بکنیم استحباباً به جامع بینهما ما نداریم. اون احرام فی الحجر اقل و ثواباً هست، ولذا به خاطر اینکه احرام خلف المقام افضله، ما یک امر استحبابی تعیینی میکنیم به احرام خلف المقام به خاطر این مرتبه افضلیتش. این میشه دیگه از صناعت امر استحبابی به احرام خلف المقام ظهور داره که امر استحبابی تعیینی است و این اقتضا میکنه بگیم که این افضل است احرام خلف المقام از احرام خلف الحج، ولی اگر مساوی بودند وقت امر استحبابی میشد امر استحبابی تخییری به جامع بین الاحرام خلف المقام و الاحرام فی الهجر. یه نکته عرض کنم در اینجا، چون بعضی از فضلا در نوشته هاشون دچار اشتباه شدند، این مطلب رو توضیح بدم. در این روایات ببینید تعبیر میشه فاحرم بالحج، یعنی خلف المقام یا خلف یا فی الهجر، فاذا انتهيت الى الرفوا دون الردم فلبه، یعنی تلبیه رو متأخر از احرام حساب کردن. این نکته ظریفی است در روایات حج که با این که تا تلبیه نگی احرام شرعاً منعقد نمیشه، من لبا فقط احرم، اما یک عقد الاحرامی داریم، انشاء احرامی داریم توسط خود این مکلف قبل از تلبیه انشاء احرام میکنه، ولی شرعاً حکم نمیشه انت محرمان الا بعد از تلبیه گفتن. حالا اون انشاء احرام چیه که فاصله هم میفته بین او و بین تلبیه؟ بعضی ها فرمودن تحریم محرمات احرام علی نفس، یعنی میگه حرم تو علی نفسی محرمات الاحرام، اما الشارع متى يحرم بعد التلبیه. این یک مبنا. یک مبنا اینه که بگیم انشاء احرام یعنی التزام به ترک محرمات احرام. احتمال سوم که به نظر ما صحیح هست، عقد الاحرام یعنی فرض الحج علی النفس، یعنی بگه اللهم انی ارید الحج علی کتابک و سنت نبیک، فرض الحج بکنه علی نفسه، تصمیم بگیره آغاز بکنه حج را. این تصمیم خیلی مهمه. در روایات مسجد و شجره داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله صلا فی مسجد الشجره و فرض فیه الحج فلما صار الى البیداء لبا. در روایات دیگر هم هست که خلاصه شما در مسجد شجره تلبیه افضل اینه که نگی. این روایات رو بخونم براتون. ان رسول الله صلى الله عليه واله، صحيح معاويه بن عمار، خرج حتى اتى المسجد الذي عند الشجره فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفردا وخرج حتى انتهى الى البيداء عند الميل الاول فلبى بالحج مفردن تلبیه رو اندل بیدا پیامبر کرد، اونجا تلبیه بود. اما عزم بالحج در مسجد و شجره بود. در بعضی از روایات تعبیر میکنه فرغ فیه الحج. معتبره یونس بن یعقوب انطلق حتی تأتی مسجد الشجره، تا اینجا میرسه، ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتک، فرض الحج بکن. خب ثم انطلق حتی تأتی البیداء فلب، تلبیه در بیداء بگو. در صحیحه معاویه ابن عمار هم باز هست، عن ابی عبدالله علیه السلام سل المکتوبه ثم احرم بالحج او بالمتعه و اخرج به غیر تلبیتن. در مسجد و شجره نماز فریضه ظهر رو بخون، مستحب به انسان بعد از فریضه ظهر محرم بشه. ثم احرم بالحج او بالمتعه و اخرج به غیر تلبیتن حتی تسعد الى اول البیداء الى اول میل عن یسارک، میرسی به اون میل اولی که بعد از مدینه در راه مکه گذاشته. آی خویی اشتباها فرموده که بعد از ذی الحلیفه باید یک میل حدودا 1800 متر بری جلو تا برسی به بیداء. فکر کردن این روایت میفرماد فاصله بین بیداء و بین ذی الحلیفه یک میله. نه، این روایت میفرماد که از ذی الحلیفه که گذشتی میرسی به اون اولین میل. یک میل سنگی بود که میذاشتن در راه، علامت راه بود، که این سنگ با سنگ بعدی حدوداً 2 کیلومتر، حالا دقیقاً ظاهراً 1800 متر فاصله داره. بین این مسافت بین این دو سنگ رو گاهی میگفتن میل. مثلا فرض بفرم کل فرسخین 3 امیال. اما این روایت خود اون سنگ رو میگه. ببینید وخرج به غیر تلبیت حتی تسعد الى اول البیدا الى اول میل عن یسارک، یعنی اون میلی که در طرف چپ جاده گذاشتن، اونجا که رسیدی میشه بیدا. فاذا استوت بک الارض راکبا، یعنی همون از زلولفی که رفتی بالا راه هموار شد دیگه، از این گودی زلولفی آمدی بیرون، رسیدی به اون راه هموار. فاذا استوت بک الارض فلب. در صحیحه بزنتی هم هست کیف اصنع و اذا اردت الاحرام قال اعقد الاحرام فی دبر الفریضه حتی اذا استوت بک البیداء فلب. عقد الاحرام در مسجد الشجره است، حالا یا در ذی الحلیفه، اما تلبیه تو بیدا. در مکه هم همینه. اونی که میگن افضل احرام خلف المقامه، تلبیه افضل نیستا. همین که بگی اللهم به نماز بخون، نماز احرام بخون، بعد از نماز احرام بگو اللهم انی اريد الحج على كتابك و سنت نبيك، بلند شو بیا جاده، میرسی به رقتا، اونجا تلبیه بگو. این افضله. ولی حالا آدمی زاد تو این مسائل وسواسه، ولذا ما خودمون برای اینکه یه وقت بعضیا گفتن اونجا سرن تلبیه بگید افضل، جهر به تلبیه است در رقتا، با اینکه میفهمیم خلاف روایاته، روایت میگه وخرج به غیر تلبیته، اما حالا چون اینا حکم الزامی که نیست، ما احتیاطاً سرن و اخفاتاً تلبیه میگیم، بعد که آمدیم بیرون جهر به تلبیه میکنیم. ولیکن از نظر فقهی هیچ نیازی به تلبیه نیست، ولو صرفاً آدم میاد بیرون حالا در مسجد شجر به بیدا برسه افضلین تلبیه بگه، تو مکه هم بعد از احرام حج تمتع برسه به رختا. بعضی ها از این روایات چون این مطلب تو ذهنشون نبوده گفتن این روایت دلیل بر اینه که احرام از مکه قدیم لازم نیست. چرا؟ بر اینه که رقتا که شما اونجا تلبیه میگید بیرون مکه قدیمه، رقتا کنار ردم بوده قبل از ردم، یعنی متصل به ردم بوده، ردمم متصل بوده به ابته و ابته هم بعد از مقبره معلا قبرستان ابو طالب هست، خارج از مکه قدیم است. و رضا گفته این دلیل برای میشه که احرام از خارج از مکه قدیم جایزه، بلکه افضل هم هست. این اشتباه. اولا عرض کردیم تلبیه است، تلبیه بیرون مکه قدیمه مثل تلبیه در بیدا بیرون ذوالحلیفه است. ما اونی که واجبه برامون عقد الاحرام در مکه است. وانگهی ما که تو تاریخ و کتب تاریخ و اینا نگاه کردیم برامون جزم حاصل نشد رقتا بیرون مکه قدیمه باشه. از مقبره معلا قبرستان ابو طالب ابته شروع میشه، ابته شروع میشه تا منا. رقتا دون الردم دون الابته، پس رقتا قبل از ردم و قبل ردم هم قبل از ابته، یعنی قبل از مقبره المعلا. مکه قدیمه هم نزدیک مقبره المعلا بوده دیگه، عقبه المدین همون نزدیک ها بوده. پس کی میگه که رقتا بیرون مکه قدیمه بوده؟ کی میگه؟ کجا ده بیرون مکه قدیمه بود؟ هیچ تاریخی اینو گواهی نمیده. شاید رقتا همون قبل از عقبه المدین رقتا بوده، بعد از عقبه المدین رد، بعدش هم ابته که همون مرزشون حدودا همین مقبره معلا باشه. پس نه صغرویان میشه ادعا کرد که رقتا مسلم خارج مکه قدیمه بوده، و نه اصلا بحث ما در تلبیه است. این اشتباهی است که بعضی ها براشون پیش اومده. از این بحث بگذریم. بحث راجع به شرط پنجم هست برای حج تمتع، آخرین شرط. بله، و خروج به غیر تلبیته، بلکه بعضی ها احتیاط واجب کردن. ظاهرا صاحب العدایق در بیدا احتیاط واجب میکنه، که احتیاط واجب اینه که اصلا همونجا تلبیه بگید. خب حالا صاحب عدایق تو ذهنمه که حالا صاحب عدایق البته احتیاط واجب نمی کنه، مرحوم آقای تبریزی یه مدت احتیاط می کردن. صاحب عدایق ظاهرا نظرش اینه که تلبیه از بیدا بگید در احرام از مسجد شجره، و خروج به غیر تلبیته. خب عرض شود خدمتتون که شرط پنجم اینه وحدت نائب، یعنی وحدت منوبون ان نسبت به حج تمتع و عمره تمتع. دو تا مسئله است در ضمن هم ادغام شده. خلاصه این مسئله اینه که آقا باید یک نفر هم عمره تمتع به جا بیاره هم حج تمتع. اگر اصیله که هیچ، اگر هم نائبه، یک نائب هر دو رو به جا بیاره برای یک منوبون ان، یک نائب برای یک منوبون ان. آقایی که مثلا عمره تمتع به جا آوردی بعد عاجز شدی از حج، مبادا فکر کنی نائب برای حج بگیری کافیه، باید نائبت کل حج تمتع که مرکب از عمره تمتع و حج به جا بیاره. یا یه آقایی میگه اصلا من پیر شدم دیگه نمیتونم حج به جا بیارم، به زید میگه که تو عمره تمتع ما به جا بیار، و عمرم میگه تو هم حج تمتع ما به جا بیار. نه، این جایز نیست، نائب باید واحد باشه و همینطور منوبنن هم باید واحد باشه. معنا نداره شما بری عمره تمتع رو از طرف پدرت به جا بیاری، حج تمتع رو از طرف مادره. اگه راست میگی کل حج تمتع رو به نیت هر دو به جا بیار، کل حج تمتع رو به نیت هزاران نفر به جا بیار، خودت رو هم در ضمن اینا قرار بده، بگو احج حج تمتع اصالتن عن نفسی و نیابتن عن والدی و جمیع ولدی، نمیدونم، و جمیع المؤمنین و المؤمنات، چه اشکال داره؟ خب روایت هم به این مضمون داریم. اما بیای عمره تمتع رو برای مادر پدر، حج تمتع رو برای مادر، میگیم میخوام تو اون دنیا دعواشون نشه، سهم هر کدوم مشخص باشه، نه این نمیشه، این جایز نیست. خب این اصل مطلب. این که نائب باید یکی باشه، نمیشه به زید بگیم عمره تمتع برا من به جا بیار، به امرم بگیم تو هم بعدش حج تمتع به جا بیار. این مسلمه، هیچ مخالف هم ظاهرا نداره، چون مقتضای قاعده هم هست، مرکب ارتباطی عمره تمتع و حج تمتع، مثل نماز صبح که دو رکعتش مرکب ارتباطیه. میشه به زید بگیم آقا شما رکعت اول نماز صبح پدرم رو قضا کن، بعدم ام بلنش رکعت دومش رو قضا کنه، که مجموعا بشه یک نماز صبح. این درسته؟ این مرکب ارتباطی میشه؟ نمیشه. بله، مرکب ارتباطیه. مرکب ارتباطی یعنی عمره تمتع دخلت العمره فی الحج. این چه دخلتیه که زید عمره تمتع به جا میاره، ام حج تمتع؟ بله، اگر نظر ما نظر صاحب مرتقا شد که میفرمود عمره با حج دو تا عمل مستقلن، اسمشون رو گذاشتیم که در کنار هم قرار میگیرن، اسمشون رو گذاشتیم حج تمتع، خب بله، اگه اینجور بگیم مقتضای قاعده جواز تعدد نائبه. مثل این میمونه به یکی میگیم نماز ظهر پدرمون رو قضا کن، به دیگری میگیم نماز عصرش رو، اب نداره. اول گنتا اون نائب اول نماز ظهر رو قضا میکنه، نائب دوم نماز عصر رو، ترتیب هم حفظ میشه، این اشکال نداره. یا مثلا در حج یه حاجی پیر مرد هم میاد مکه، دردسر خودش هم، دردسر روحانی کاروان هم، دردسر بقیه زوار، عاجز شده از طواف و سعی، به یکی میگه آقا تو برو از طرف من طواف به جا بیار. حالا آقای سیستانی میگه که ولی این پیر مرد نماز طوافش رو دیگه خودش بخونه. اینجور میگه. خب واقعا هم اگر تو مکه باشه و بتونه نماز طوافش رو خودش بخونه که باید بخونه، خودش باید بخونه. خب بعد یکی دیگه این آقا میگه که سعیم تو به جا بیار، اول اون نائب اول طواف میکنه، بعد نائب دوم سعی میکنه، چون دوتا عمل مستقله. کسی که برای طواف و سعی نائب میگیره، طواف یه عمل مستقل، سعی یه عمل مستقل دیگه. اما یکی بیاد برای چهار شوط اول طواف یک نائب بگیره، برای سه شوط بعد یه نائب دیگه، میشه؟ نمیشه. ولذا میگن مقتضای قاعده اینه کسی که عاجز میشه وسط طواف از ادامه طواف، برای کل طواف نائب بگیره از اول. در رمی جمرات هم احتیاط میکنن، اگر کسی 4 سنگ زد عاجز شد از ادامه، نائبش بیاد 7 سنگ بزنه منتها به قصد احتیاط. خب عرض کردم اگر نظر ما مثل نظر صاحب مرتقا بشه که عمره تمتع و حج تمتع دو عمل مستقل علی القاعده میشه، برای عمره تمتع یکی رو نائب گرفت، برای حج تمتع دیگری رو، ولی این دلیل نداره، این خلاف دخلت العمره تو فی الحج الی یوم القیامه است، این خلاف اون ادله است که میگه که فئن اقام به مکه الی الحج فهو متع، عمره در اشهر حج به شرطی عمره تمتع که همین آقا حج به جا بیاره در موسم حج، بقاء در مکه الا ان یأتی بلد، اون وقت میشه عمره تمتع، نه اینکه این آقا عمره به جا بیاره یکی دیگه بیاد جاش حج به جا بیاره. دلیل نداریم بر این که این کسی که عمره تمتعش رو زید به جا میاره نیابتن از طرف او، حجش رو ام به جا میاره از طرف او، ما دلیل نداریم که این اصلا حج تمتعه. ظهور اولی ادله حج تمتع میگه این حج تمتع نیست، چون دخلت العمره تو فی الحج و شبک بین اصابعه، شبک بین اصابعه یعنی ارتباط. اما فرع دوم اینه که من یک نفرم عمره تمتع هم رو از طرف پدرم به جا میارم، حج تمتع هم از طرف مادرم، صاحب عروه فرموده که مشهور اینه که این نامشروعه، ولی ما تأمل داریم، بلکه ظاهر خبر محمد ابن مسلم اینه که این مشروعه، چون در خبر محمد ابن مسلم هست عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل یحج عن ابی ایتمتع، قال نعم المتعة له والحجة عن ابی، اینجور معنا میکنن، یعنی العمرة تمتع له ایتمتع، یعنی آیا عمره تمتع رو برای خودش به جا بیاره و حج رو برای پدرش. حضرت میفرماد نه، المتعة یعنی عمره تمتع له والحجة عن ابی، حج جان برای پدرش واقع میشه، عمره تمتع رو برای خودش به جا میاره، حج بعدش رو برای پدره. ظاهر کلام صاحب و امین حج مندوب رو داره میگه، حج واجب که معلومه که کافی نیست، نیابتن از پدر فقط حج تمتع به جا میاری، عمره تمتع رو برای خودت، اینکه تمام وظیفه اون مرحوم رو به جا نیاوردی، اینکه فایده نداره که، حج مندوب رو میگه صاحب و امین. ولذا ما یه عرضی متواضعانه خدمت حضرت امام داریم که این حاشیه رو کاش نمیزدید شما بر عروه، که فرمودید که صحیحه محمد ابن مسلم راجع به حج مستحب است و الا در حج واجب که باید هر چیزی که از منوب ان فوت میشه به جا بیاریم، یعنی کل حج از طرف او به جا بیاریم. خب مگه بنده خدا صاحب و حج واجب رو گفت؟ معلومه تو حج واجب کل حج من عمرت تمتع و حج تمتع وظیفه ماست از منوبون ان به جا بیاریم، بس در حج مستحبه، این مطلب روشنیست. به هر حال نه، فرض اینه که میگن عمره تمتع رو برای خودش به جا میاره، حج تمتع رو، ولی بعد از عمره تمتع که نمیشه حج افراد به جا آورد. حالا اجازه بدید عرضمون، نه به نظر ما، حالا قبل از اینکه عرض خودمون رو داشته باشیم، در کتاب مرتقا مطرح کردن که آقا کی میگه باید منوبونن واحد باشه؟ کی میگه؟ بعض عامه گفتن درست نیست، اما علی القاعده هیچ اشکال نداره. آدم عمره تمتع رو از زید به جا بیاره، پدرش حج تمتع از طرف مادره، چه اشکال داره؟ چون یا مثل ما میگید عمره تمتع و حج تمتع تو تا عمل مستقلن، فبها مشکلی نیست. یه عمل مستقل رو از طرف پدرم نیت میکنم، یه عمل مستقل رو از طرف مادرم. اگر میگید نه تو عمل مرکب ارتباطی، بیش از این ما دلیل نداریم برای ارتباطیت که من نائب هر دو رو انجام بدم، یکی رو انجام ندم، دوتا رو با هم انجام بدم، اما منوب الانه هم یکی باشه، همچه چیزی از ارتباطیت عمره تمتع و حج تمتع فهمیده نمیشه. ارتباطیت اگه فوقش دلیل داشته باشه میگه آقا یک نفر هر دو رو به جا بیاره، وحدت نائب، اما منوب الانه هم یکی باشه دلیل نداره که. اما اگه نص خواستم بگید، نص خواستم که همین خبر محمد ابن مسلم هست دیگه، اونم ظاهرش اینه که انسان میتونه که از دو نفر نیت کنه، عمره تمتع رو از یکی، حج تمتع رو از دیگری. این فرمایشات به نظر ما ناتمامه. چرا؟ اما این صحیحه محمد ابن مسلم اصلا این ظهور نداره در تبعیض در نیت. این آقا میخواست از طرف پدرش حج به جا بیار. حالا بحث اینه که حج افراد به جا بیارم یا حج تمتع. حضرت فرمود برو انتخاب کن نوع افضل رو. اصل حج ثوابش برا بابات، انتخاب این نوع افضل ثوابش برا تو. و الا این آقا حج تمتع رو از طرف پدر به جا میاره. این که انتخاب میکنه این فرد چرب و افضل رو، میگن ثواب انتخاب این فرد افضل رو به خودت میدن. و الا اصل حج با حج افرادم به جا آورده میشه. شاهد بر این عرض ما اینه، ببینید روایت رو، روایت داره که عرض شد خدمتتون که روایت اینجوری داره که بله یهود جوان ابی، یهود جوان ابی ایتمتع، سألتهو ان رجل یهود جوان ابی ایتمتع، قال نعم المتعت له. المتعه که اسم عمره تمتع نیست، المتعه اسم کل حجه. نفرمود عمره تو تمتع له. یهود جوان ابی دیگه حالا یا وصیت شده به اصل حج، یا میخواد برا پدرش حج به جا بیاره. امام میفرمود نوع افضل رو انتخاب کن، ثواب نوع افضل رو بدن به تو، اصل ثواب حجم برا بابا. نفرمود عمرت و تمتع لهو. المتعه، متعه اسم کل این عمل حج تمتع، من عمرت تمتع و حج تمتع. المتعه لهو و الحجتو، نه نه خیر، عمره تمتع غیر متعه است، متعه اسم مجموع این عمل هست. فمن تمتع بالعمره الى الحج، این اسمش متعه است. خب لا اقل من الشک، بابا ما اصرار نمی کنیم، اما وجدانا شما این احتمال به ذهنتون نمیاد که شاید معنای روایت این باشه؟ المتعه یعنی کل تمتع، المتعه یعنی کل تمتع برای این پسر واقع میشه، یعنی این انتخاب نوع افضل، نه فقط عمره تمتع. این آقا میخواد از طرف پدرش حج به جا بیاره، این بیاد حج تمتع به جا بیاره، یعنی افضل اینه که حج تمتع به جا بیاره، یا نه چون برای دیگران حج افراد به جا بیاره راحت تر. امام میفرمون نه برو اون کار سختتر رو انتخاب کن که حج تمتع سخت داره، ثواب اون انتخاب فرد افضل رو میدن به تو، ثواب اصل حج رو میدن به پدره. المتعتو لدقت کنین، نه عمرتو تمتعه له، المتعتو لهو. خب عرض شود خدمتتون که این راجع بره. اما مقتضای قاعده، واقعا مقتضای قاعده چیه؟ مرکب ارتباطی است. مرکب ارتباطی یعنی ظاهرش اینه، یا بالاصاله برای خودت انجام بده یا نیابت کن برای یک نفر. ولی بعض عمل برای زید، بعض عمل برای ام، این دلیل بر مشروعیت نداره، این دلیل بر مشروعیت نداره. این مثل این که تو خود حجم من محرم میشم، طواف میکنم از طرف پدرم، سعی میکنم از طرف مادرم، تقصیر میکنم از طرف پدر بزرگم، این چی شد؟ این نیابت دلیل داره؟ دلیل بر مشروعیت نداره این نیابت، و خلاف ظاهر ادله نیابت در عمل صحیح. عمل صحیح در مرکب ارتباطی به مقتضای ارتباطیت اجزا اینه که کل عمل رو بیاریم. خب پس به نظر ما و هم باید نائب یکی باشد، هم منوب عن یکی باشد در حج تمتع. نمیشه عمره تمتع رو از یکی، حج تمتع رو از دیگری انسان نیابت کنه. بله، یه روایتی داریم، فی رجل تمتع عن امه و احل بحجت عن ابیه قال ان ذبح فهو خير له وان لم يذبح فليس عليه شيء لانه انما تمتع عن امه و احل بحجه عن ابي. این دیگه صریحه که عمره تمتع را برای مادر، حج تمتع را برای پدر به جا آورد، چون داره تمتع عن امه و احل به حجت عن ابی. حضرت هم میفرماد لازم نیست ذبح بکنه، چون دیگه حج تمتع که یجب و فیه الهدی نیست. خب این دلیل داره، ملتزم میشیم اگه سند تمام باشه، ملتزم میشیم در این مورد. القاء خصوصیت هم نمیتونیم بکنیم در خصوص این مورد که نوا عمرت تمتع عن امه و نه والحجه عن ابی، او بالعکس، چون بالعکسش هم بعید نیست الغای خصوصیت بشه. اما دیگه نمیشه تعدی کرد به نیابت از افراد دیگر. ما چه میدونیم، شاید فضیلت بر به والدین اقتضا میکنه که شارع این مقدار رو مشروع بکنه. نکنه میخواید ما قیاس ابو حنیفه رو باب کنیم تو حوزه، نعوذ بالله. خب منتها مشکل این روایت سندشه. آی خویی خیالش راحته، میگه صالح ابن عقبه در این سند هست، ولی تو تفسیر قمی آمده رجال تفسیر قمی ثقاتن، چون قمی اول تفسیر گفته که ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحابنا نقل میکنیم. حالا کامل و زیارات هم تو صالح ابن عقبه است، ولی خب حالا آقای خویی از اون رفعیت کرده نسبت به مشایخ مع الواسطه ابن قولوی صاحب کامل و زیارات، گفته که مشایخ با واسطه ابن قولوی توثیق ندارن. اون توثیق رجال کامل و زیارات مربوط میشه به مشایخ بلا واسطه و اساتید ابن قولوی. خب صالح ابن عقبه که از اساتید ابن قولوی نیست، مع الواسطه ابن قولوی از اون نقل حدیث کرده، ولی یکفی نا تفسیر القمی. ما هم که تفسیر قمی رو توش حرف داریم، اشکال داریم. اصلا تفسیر قمی به نظر ما مجموعا از قمی نیست، و اون مقدمش هم بخشیش که راجع به تأویل، راجع به محکم و متشابهه، اون از قمیه، ولی بخش های قبلش، صفحات اولش معلوم نیست از تفسیر قمی باشه. شاید از شاگرد قمیست یا از شاگرد شاگرد اوست که برای ما مجهوله، که میگه که ما از ثقات نقل میکنیم. کی میگه اینو؟ علی ابن ابراهیم گفت. خود تفسیر قمی هم مشتمل بر تفسیر ابوالجارود هست، بارها تکرار میکنه رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم، رجع الی، یعنی برگردیم به تفسیر ابوالجارود رو گفتیم، حالا برگردیم به تفسیر قمی. همش تفسیر قمی نیست. خب صالح ابن عقبه توثیق نداره، ابن قزائد هم که گفته قالن کذاب لا یلتفت الی، اینم تعریفی که ابن قزائری کرده از صالح ابن عقبه. خب حالا آی زنجانی ظاهرن فرمودن صالح ابن عقبه کثیر الروایه است، حدودا 30-40 تا روایت داره. بله بله بله، اجلا کی باشه؟ بله یادم اومد، محمد ابن اسماعیل ابن بزی، حدودا 30 تا روایت داره از صالح ابن عقبه. این شد دیگه اکثار روایت اجلا. حالا این نظر ایشون، ما اطمینان پیدا نمی کنیم به این مقدار که این کشف از وثاقت صالح ابن عقبه بکنه با وجود این تضعیف ابن قزائری. حالا آقای زنجانی این تضعیف ها رو قبول ندارن، میگن غالن کذاب، کذاب که بعد از غالن بیاد این میشه خطی، تکذیب خطی، یعنی این میگه من چون این حرفا رو غلو میدونم برای این میگم کذابه، نه اینکه آدمی است که دروغ میگه به اون معنایی که جعل و تزویر میکنه. هر کی روایات مشتمل بر غلو رو نقل کنه این میشه قالن کذاب. خب این بیان آقای زنجانی برای ما روشن نیست که واقعا قالن کذاب عطف تفسیریه یا نه، ظاهرش اینه که خبر بعد الخبره، قالن کذابون دیگه، ظاهر کذابون. اگر اینجور آدم به کسی بگه این غیبت حساب نمیشه در غیر علم رجال، غیبت حساب میشه عرفن دیگه، چون داره تنقیصش میکنه میگه این کذابه دیگه. با اینکه حالا روایات غلو رو نقل کردن که حالا اون که دیگه این از نظر قمیین و شبه قمیین اکثر شیعیان امروز غالی هم. روایات راجب فضائل اهل بیت یه مقدار که فضائل اهل بیت رو محکم بیان میکردن اینا فهم میکردن این غلوه، ولی خب کذاب ظاهرش اینه که این کاذبه، شدیدن کاذبه. و کثرت روایت ابن بزی در حد 30 تا روایت از حالا پس اجازه بدید باشه برای روز شنبه. ما فعلا وثاقت صالح ابن عقبه برامون ثابت نشده، خلاصه برید کار میدانی کنید ببینید ثابت میشه.